بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان مشتریان پادکست های تلنگر. خب این جلسه چند تا اتفاقی افتاده که این اتفاقات رو یه خورده میخوایم با هم دیگه توضیح بدیم، به خصوص اتفاق بانک آینده که به هر جهت اتفاقی از بودیش اتفاق خوبیه و از بودیش واقعا نگران کننده است که چه جریانات پشت پرده یه چه دست های دیگری در کاره. ببینید، من این مقدمه کوتاه بگم. دو عنصر رو قرآن به عنوان قیام و قوام اجتماع بیان میکنه. یکی عنصر فرهنگ تحت عنوان کعبه بیان میکنه، جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس. اصلا این چهار دیواری رو خدا گذاشته قياما للناس. هر اتفاق فرهنگی، سیاسی، اجتماعی که قرار بیفته محوریتش کعبه است. اگر تو این 90 دقیقه شما در ایام حج گل رو نزنید، در ایام دیگه هر چقدر بیکاری توپا بزنید تو دروازه، این فایده ای نداره. که این بحث مفصلی داره، انشالله یه موقعی خدمتتون عرض میکنم. بحث قبله و مسئله کعبه بحث عربستان به تنهایی نیست، اون خیلی محل و موضوعیتی برای صحبت کردن نداره. مهم این است که چه اتفاقی در فرایند قبله داره میفته، که حالا چندی مرام صحبت کردیم، مفصل ترش انشالله عرض خواهیم کرد. اما یه نکته دوم داره و اون اقتصاده. اقتصاد رو خدا مایه قوام و قیام جامعه میدونه، مثل خون تو بدنه که اگه خونش ازش بگیری یا اسراف بکنی، خون رو بیرون بریزه، یا یه عضوی خون رو تو خودش نگه بداره، کسی که لطمه میبینه کلیت این بدنه. اینجاست که قرآن میگه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. اموال خودتون رو به سفیه ندید، اموالی که مایه قیام و قوام خودتونه، مایه جامعه است. ببینید، ما داریم یواش یواش سفاهتی رو تجربه میکنیم در تراز به اجتماعی، در تراز حاکمیتی. من یه نکته دیگه بگم، ما تطبیقش رو عرض میکنم. ببینید، ما وقتی راجع به اکل مال به باطل صحبت میکنیم، بعضیا فکر میکنن یه حروم خوری ها، یعنی بری مثلا پرتقال یه نفر بدزدی، یا مثلا رشوه، یعنی یه زیرمیزی بدی تا مثلا یه امضای طلایی بگیری سر یه چی، در این حد بس. در صورتی قرآن در این حد مطرح نمیکنه. شاید براتون عجیب باشه، قرآن دقیقا بانک آینده رو مطرح میکنه. قرآن میگه که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم. میگه یه رشوه‌هایی داریم، رشوه‌های در تراز حکام، برای اینکه مال به باطل بخورن، مال در مقابل هیچ بکنن و اینجوری بخورن، یه قارونهایی پیدا میشن. این قارونها ممکنه فرشای اعتاب مقدسه رو میده. من الان مهمم و محل بحثم این مجرمان نیست، مهم سفیهانه. ما دوچار سفاهت اقتصادی داریم میشیم. ببینید چه اتفاقی داره میفته. یه عده هستن رشوه میدن الال حکام و تدلو به ها الال حکام، تا چه اتفاقی افته؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا اینکه بخشی از اموال کل مردم بخورن. این چجوری اتفاق میفته؟ یه مدل جدی امروزیش همین خلق پوله، همین ناترازی هاست. طرف خلق پول میکنه، بنگاهداری میکنه و اینو حتما بدونید رشوه میده به حکام. مگه بانک آینده محصول امروز دیروزه؟ تا اینکه از این خلق ثروت و خلق پولی که قاعدتا اگه خلق پولی هم بشه باید بره تو مسئله به نام تولید، میاد میشه هتل، میاد میشه مجموعه بازار، میاد میشه مجموعه فلان، رسما بنگاه داریم. چه اتفاق میفته؟ میگن 42% ناترازی بانک ها که بلای جان بانک ها محصول این بانکه. شما یه موقع میگیرید مجرم رو هی دارید انگولک میکنید، این یه بحثیه. یه بحثی که آقا این یه رشوه در حد حاکمیتی داده، یعنی دست خیلی تو کاسه است، خیلی پشت پرده داره، خیلی این مطلب پشت پرده داره. پشت پرده ای که ببینید پس هیچ کی بر نیومده. دو ده هست دارن میگن که ناترازی بانک ها یه از سال 91 هم تا حالا هم که میگن آقا 42% ناترازی دست اینه که شما 6 همت درآمدش 76 همت در حقیقت این هزینه هاشه. 6 همت در حال 76 همت. همت یعنی چی؟ یعنی 1,000,000,000,000 پول. بابا اینا به اعدادی دسترسی دارن، حکام، حکومت ها به اعدادی دسترسی دارن که اصلا تصورش هم برای ما تصور نداره. 76,000,000,000,000 یعنی چه مقدار؟ خب ولی این رشوه ها داده میشه، این ناترازی ها ایجاد میشه. بعدش جالب اینجاست، میگن که خود رئیس محترم قوه قضاییه میگه ما به بانک ها میگیم که آها اسم عبر بدهکارانو بدین، میگه ما نمیدیم، استنکاف میکنن. آها مگه شما حکومت نیستین؟ مگه تو بانک مرکزی نیستی؟ مگه وظیفه اتهام کنترل همه اینا نیست؟ اگر این کارو از عمد دارید میکنید که هیچی، اگر از قصد نمیکنید این کارو همینجوری دستتون در رفته، این میشه سفاهت، این میشه سفیه اقتصادی. ببینید سفاهت اقتصادی بستگی به هر مقدار پولیه که طرف داره. یه بچه‌ایه نمیفهمه 200,000 تومان یعنی چی، میره 200,000 تومان باهاش یه دونه پفک میخره چون نمیدونه، این میشه سفاهت بچه. اون یه دیم سفاهتش در این حدی که نمیدونه چند هزار میلیارد تومان پول یعنی چی، چند هزار همت یعنی چی، لذا میگه من نمیتونم اینو کنترل کنم. این ببینید عزیزان، این نشون میده این قتل نفس ایجاد میکنه به تعبیر قرآن. قتل نفس یعنی چی؟ یعنی جامعه رو دوچار میرایی میکنه. در کی؟ در وقتی که جنگ اصلی ما با دشمنان اون جنگ اقتصادیه. جنگ اصلیه ما با دشمنان اون جنگ اقتصادیه. همه هم میدونن که جنگمون جنگ اقتصادیه. در این موقع هست که همچین اتفاقی داره میفته و بعدش رئیس قوه قضاییه اونو میگه. در حقیقت خود رئیس جمهور اونو میگه، رئیس بانک مرکزی اونو میگه و همه شاکی هن. همه کسایی که خودشون در معرض پاسخگویی هن همشون شاکی شدن. من اینجا این نکته رو خیلی جدی عرض بکنم با یه داستان. وقتی که به خانه حضرت لوط حمله میشه، اومده بودن اون کار خلاف رو بکنن با مهمانان لوط، یه جمله هست از حضرت لوط خیلی جمله مهمیه، میگه قاله لو ان لی بکم قوه او آوی الی رکن شدید، کاش من حکومت دستم بود، کاش من قدرت دستم بود، یا آدم پای کار داشتم. آقا الان شما هم قدرت دست شماست، یعنی شما حکومتین، ما حکومت داریم، ما یه فرقه که نیستیم که، ما حکومتیم. اینجا که نمیخوای قدرت نشون بدی تو خلق پولها، که قرآن گفته که اموالو به باطل نخورید الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، یعنی اگر اموال به این صورت خورده بشه، دست بشه تو جیب مردم و تورم ایجاد بشه به این صورت، شما داری مردم رو میکشی. تمام جنایت هایی که اتفاق میفته از فحشا تا جنایت های اجتماعی فلان اینا، مسئولش همین کسایی هن که همین حکامن. خب این چه مافیاییه؟ این چه عدم اعمال قدرتیه که شما اینجا که اعمال قدرت نمی کنی؟ ما هم قدرتیم، هم آبیالا رو کنیش، هم آدم داریم، آدمی داریم که با به رکاب پشت سر این تصمیم قرار میگیره. ممکنه این مثال های دیگه که میزنم خرد به نظر بیاد، ولی دقت بکنید حکایت داره میکنه از یک عدم اعمال قدرت. از سر چی؟ از سر ترس. ترس جالب جامعه جهانی به ما اینو میگه، ترس که مردم چی میگن، 4 نفر سلبریتی چی خواهد گفت. آقا شما یه سلبریتی رو به یه اتهامی گرفتین، این سلبریتی کسی بوده که تهران رو باش فرش کردید، یه کاغذ دیواری کردید یه دوره ای. خب بنده اصلا نمیخوام تهمت بزنم چون من قاضی نیستم، ولی بالاخره گرفتین، شاکی خصوص داشته اینو گرفتین. این شبیه یه آدم معمولی نیست، گرفتین این آدمو گرفتین به قید وسیله آزادش کردین. خب بعدش هم در رفته، از دستتون رفته. شما نمیگید مردم چی میگن راجع به حاکمیت، یا شما از طریق قانونی رفته ما رو گذاشتید سر کار، یا اینی که به صورت کاملا غیر قانونی و اینا، یعنی شما یه دونه مجرم رو نگه نداشتی. خب شما حساب کنین بابا، مردم که خر نیستن، مردم چه فکری میکنن که شما بعدش فارغ از این که برگرده یا بر نگرده میخواد تو چشای پدرش نگاه بکنه یه چیزایی به پدرش بگه یا نگه، شما یه مجرم رو گرفتین نمیتونی نگرش دارید. خب این چه بدی نیست آیا برای یه حاکمیت؟ مردم هم که پشت سر این تصمیماتن، شما هم که حاکمیتین، خب چرا اینجوری داره میشه؟ شما آیا مسئله حجاب باید مردمی بشه، قانونی بشه، تذکر در امر معروف نهی از منکر اینجوری اونجوری هرچی؟ بابا یه چیزی وجود داره به نام کافه هایی که داره ایونت برگزار میکنه، یکی دوتا هم نیست. بابا اینو برخورد کنید، چون حاکمیتین. این یکی رو برخورد کن، این نه هنجار اجتماعی بلکه یک ناهنجاری زیر یه درصد مردم حتی تهرانه. بابا این یه ناهنجاری، اینو برخورد کن، اینو پلم کن، اینو کارت بانکیشو کارت ملیش ازش بگی، کارت بانکیشو بسوزون. نه اینکه دو روز تعطیل میکنی یه جریمه نقدی، خب اینجا رو میبنده اونجا رو وام کنه، اونجا رو میبنده اونجا رو وام کنه. خب این که معلومه شما پس اعمال قدرت نمیخوای بکنی. و یه نه اگه این کارو شما یه جایی رو پلم میکردی طرف غلط میکرد برای یه کار دیگه بکنه. خب شما دیگه حاکمیتین. آه چرا دیگه نقش حاکمیتی خودم فراموش کردی؟ داری به صورت یک گروه قبل انقلابی برخورد میکنی. ما حاکمیتیم. تو این جایی که ناهنجاری تو اوج، آقا پولم کن، کارت بانکیشو بسون، کارت ملیشو بگیر، بیچارش کن، نذارم چی کاری بکنه دیگه. خب موقع مردم وارد میشن، میگی مردم وارد نشن، درسته ممکنه مردم وارد میشن یه اقدامات خشنی بکنن، یه اتفاقی رو دست نظام بذارن. خب تو وارد شو، تو که اقدام نرم، همه کارت ملی مردم و کارت سوخت مردم و کارت چیزی که دست توه، همونش که تو کل دنیا این کارو میکنن، خب تو هم بکن، اعمال قدرت بکن. برمیگردم سر بانک آینده، میخوام چند جمله از حضرت آقا بخونم. ببینید ما از این میترسیم که یک سفاهت مالی و یک سفاهتی در حکمرانی داره اتفاق میفته، که میبینید که قرآن وقتی که میخواد بگه ما موسی رو فرستادیم، میگه موسی رو فرستادیم به سمت الا فرعون و هامان و قارون. دقت کنید، فرعون که فرعونه، هامان چهره سلبریتی های و چهره سیاسی اوه، جز چهره رسانه‌ای و سیاسی اوه که وقتی میخواد یه امیر را بندازه گفتمان کنه میذاره گردن هامان. سه قارون، با اینکه قارون قوم موسی است، ولی مگه میشه کسی قارون بشود تو لابی قدرت نباشه، تو لابی و فرعون نباشه؟ آقا برید لابیشو کش کنید، یه سرتاش هم نیارید. کی بود؟ من نبودم. بانک آینده 42% ناترازی با بانک آینده بود، این مقدار درصد تورم با بانک آینده بود، وسط جنگ اقتصادی اونم رفت هتلداری کرد و چیکار کرد، بازار زد و فلان اینا، و بعد کلا به کلا کرد اصطلاح اقتصادیش، از اینجایی که ناترازی شرکت اینا پول گرفت سود وحشتناک میداد، همه هم میدونستن غلطه، فقط کسی برخورد نمیکرد. این بپایین از این که مردم فکر کنن شما سفیهین به جهت اقتصادی، این سفاهت اقتصادیه. بذارید من جملات حضرت آقا رو بخونم که معلومه چه قدرتی داره چیز میکنه، که این حرفای حضرت آقا رو 6 7 سال پیشه. اگه یک مستاق داشته بودن بانک آینده است، نگید حل شد، حلش کردیم، بعدش هم تازه نه ناترازیاش هم منتقل نشده به بانک ملی، حالا باید بفروشیم ببینیم چی میشه، و بعدش حالا اصلا کی بود من نبودم. آقا اینجوری تو رو خدا با مردم چی نکنیم، مردم عقل دارن، شعور دارن، چیزی که میبینن اون موقع عدم اعمال قدرته. ببینید این فرمایشات حضرت آقا مال سال 97، یعنی چند سال پیش؟ یعنی حدود 7 سال پیش این فرمایشات گفتن. گفتن که البته مسئله بانک ها که ایشان گفتن مسئله درست ناظر صحبت کسی است، خدا این هم علاج داره. بانکی که نتوانسته خودش را اداره کند و مردم را به صف کرده، اعتبار این بانک را سلب کنید. اولا نظارت بانک مرکزی بر بانک ها، ببینید اولا، یعنی اول تو برو یه خورده قبلتر از این که بانک آینده چیکار کرده، اولا خیر بانک مرکزی رو باید چسبید. تو داشتی چیکار میکردی؟ پس این وسط اولا نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب میشه که این وضع نرسن. اگر چنانچه نظارت مستمری از اول وجود داشته باشد، وقتی هم که میزنید اگر نظارت وجود داشته باشد، یعنی معلوم ول کردید، خدا حضرت آقا داره به بانک مرکزی میگه ول دادی رفته. خب اگر وجود داشته باشه همچین نظارت، وقتی هم که به این زمین رسید بالاخره باید با بانک برخورد شد. این همه بانک خصوصی بعد توضیح میدن، میگن چرا مشکل نقدینگی پیدا میکنن؟ به خاطر اینکه شعبه زیاد میکنن، آسایشگاه برای خودشون میزنن، محل تفریح میزنن. میگن یه وقت من به جناب عالی هم گفتم که بنده تهران با ماشین داشتم از یه جایی عبور میکردم، یه دیوار طولانی بود که همینطور با ماشین رفتیم، دائما دیدیم این دیوار هست 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 هست. گفتم مال کیه این دیوار؟ گفتن این دیوار مال فلان بانکه. این تشکیلات عظیم. گفتن این به این گفت یه تشکیلات عظیم. گفتن بله برای فلان بانکه. خب این بانک غلط میکنه یا همچین کاری میکنه؟ ببینید اصلا مسئله کد در آوردن و از یه جایی لابلای یه چیزی من پیدا کردم و اینا، هم میگن غلط میکنه این بانک همچین کاری میکنه. این چیز مهمی، پولهای مردم رو میگم و اینجوری امکانات درست میکنه. حالا اینکه یه تشکیلاتیست که لابد برای تفریح ماننده حرفاست، نه بانک ها بنگاهداری میکنن. بنده همینجا همین جلسه یک بار گفتم که جلوی بانک ها بنگاهداری بانک ها رو بگیری، 96 گفتن، یعنی یه سال رو رقبتر. بانک برای بنگاهداری، خب پولای مردم اینجوری صرف میشه. کنترل قوی و مدیریت قوی بانک مرکزی بر بانک ها موجب میشه که اینجا نرسد که بانک مرکزی دو بین دو محظور گیر کنند. هم باید نقدینگی داشته باشه. ببینید الان چرا تولید کننده نمیتونه تولید کنه؟ چون نقدینگی نداره. هم بانک باید نقدینگی داشته باشه که نقدینگیشو ببره تو تولید، پس باید هم نقدینگی اینجوری خلق میشه، با این مدل خلق اعتبار میشه، خوب میشه، نتیجهش میشه تورم و با بنگاهداری بانک ها دیگه مصداق بارزش هم چیز. حالا بله اینجور قارون ها میبینید که اعتاب مقدس هم فرش میکنن همشون. و نکته اینجاست، ببینید ما داریم هزینه یک سفاهت مالی رو میدیم و حالان که دارن میدن گردن مقاومت حزب اللهی ها و گردن این که چرا شما دارید در مقابل آمریکا مقاومت میکنید و چرا دارید این کار میکنید. بابا ایران مالو که دیگه آمریکا نساخته که دیگه، آقای چه حرفی شما میزنی؟ بعد تونشو باید کی پس بده؟ تونشو باید بچه حزب اللهی ها پس بدن، تونشو باید جریان حکومت اسلامی ما که به حجت کمکی به مظلوم اینا میگن شما این کارو میکنید که داره تورم میشه. نخه این کارا رو دارین میکنید. این قارون ها دارن این کارو میکنن و دارن رشوه میدن ال الحکام. تا اون بالا معلومه خیلی درگیرن. وقتی دو دهه برخورد نمیکنن معلومه خیلی درگیرن. حتی با تاکیدات رهبری هم اعتماد معلومه خیلی درگیرن. اینو یه خورده بریم اون اولاً و قبلش هم بررسی بکنیم تا مواجه با این اتحاد نشیم. دمتون گرم. یا علی، خداحافظ.